خب بازم بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به این قسمت که انتساب عهد مالک به امیر علیه السلام منحول نیست. ظاهرا بعضی ها ادعا کردن که عهد مالک اشدر، عهدنامه مالک اشدر منتسب به امیر المؤمنینه، نسبت داده شده به حضرت، ولی آقا جان میفرماد نه خیر، به این صورت نیست. با این بیان محکم و مسند شیخ الطائفه هر گونه دغدغه‌ای در عهد مالک، در عهد اشدر مطرود است. مثلا تفوه شود، تفوه شدن یعنی حرف نابجا زدن، که در عهد اردشیر چنین آمد و بزرگ مهر چنین گفت و در عهد فلان و بهمان چنان است. اینها رو، عهد اردشیر و بزرگ مهر و اینا رو، بعضی از کتب قدما نقل کردن هست و برخی از عبارات آنها با فلان عبارت عهد مالک مشابهت دارد و شاید عهد مالک منحول به امیر علیه السلام باشد، یعنی نسبت داده شده به امیر المؤمنین. شاید کسی ادعای اینجوری بگن. هرچند در چنین عهدهای فرماندهان امکان مشابهت با برخی از دستورها می رود، ولی موجب نمی شود که عهد مالک از منشآت امیر علیه السلام نباشد. ما به اهمیت عهد اردشیر و کلمات بزرگ مهر و دیگر اندیشمندان پیشین اعتراف داریم، ولی طعم گفتار علی علیه السلام دیگر است و سبک کلام وی دیگر. درسته اونها هم مطالب ارزنده‌ای گفتن، ولی سبک کلام امیر المؤمنین یه جور دیگه است، یه چیز دیگه است. اگر اشتباه نکنم در کتاب خزائن نراقی قسمت‌هایی رو از این کلمات قدما، فکر میکنم از قابوسنامه باشه یا عهد اردشیر، رو که در اونجا آوردن، کلمات خیلی ارزشمندیه، در نکات اخلاقی داره و خوبه. اگرچه حسن فروشان به جلوه آمده اند، کسی به حسن و ملاحت به یار ما نرسد، که شعر از جناب حافظه. در دعائم الاسلام عهد مذکور اعنی عهد اشتر را از نبی روایت کرده است. هذا العهد مروی عن النبی، یعنی عهد مالک اشتر رو نسبت داده به امیرالمؤمنین در کتاب دعائم الاسلام. اما وصیت نام برده آن را سید رضی در قسم دوم نهج آورده است و من کتاب لهو علیه السلام للحسن ابن علی، و همچنین ابن شعبه در تحف العقول، که اینم چاپ شده، ترجمه هم شده. ولیکن کلینی در باب 19 نکاح کافی قسمتی از آخر آن را به دو روایت نقل کرده است و در روایت دوم تصریح فرموده که کتب به هذه الرساله امیر المؤمنین صلوات الله علیه الی ابنه محمد، و اسناد شیخ در فهرست منتهی می شود به جعفر ابن محمد الحسینی عن علی ابن عبدک صوفی عن الحسن ابن طریف عن الحسین ابن الوان عن سعد ابن طریف عن الاسبق ابن نواته عن امیر المؤمنین، که هر دو یکیست، به جلد 17 بهار صفحه 59 طبع کمپانی نیز رجوع شود، که بعضی نسبت دادن به رسول الله و بعضی هم که آقا جان آوردن که نه خیر، منصوب به امیر المؤمنینه. یه نکته ای که هست، به خاطر بغض و کینه ای که خیلی بته به امیر المؤمنین داشتن، چه در صدر اسلام چه بعد از اون خیلی از فضائل امیرالمؤمنین رو آمدن نسبت دادن به خلفای دیگه، که حالا اون در زمان معاویه و اینها که جعل حدیث میکردن. بعد از اون هم یه عده ظاهرن اون کلمات دلنشین امیرالمؤمنین رو حالا چون نمیخواستن نسبت بدن به امیرالمؤمنین، نسبت دادن به رسول خدا، به خاطر اون مخفی کردن مناقب و فضائل امیرالمؤمنین. و حتی در یک نامه ای نوشتن امیرالمؤمنین به معاویه که خیلی نامه گرانبهایی بود، چه در معانی چه در ادبیات، که معاویه گفت اینو مخفی کنید و به اسم خودمون منتشر کنید این نامه رو، که به اسم ما بشه. و خیلی از این کارها اتفاق افتاده، که حالا اینجا مثلا عهد مالک رو میبینیم که نسبت داده شده به پیامبر اکرم، و از اون طرف با سندهای محکم میاد برمیخوره به امیرالمؤمنین. خب اسماعیل ابن مهران از اصحاب امام رضا و راوی او یعنی راوی امام رضاست و جامع خطب حضرت امیر علیه السلام، دیگر از جمع آورندگان خطب حضرت امیر اسماعیل ابن مهران ابن محمد ابن ابی نصر زید سکونی است. شیخ طوسی در فهرست گوید که وی لقی رضا، یعنی ملاقات کرد به امام رضا، و روا عن و صنف مصنفات کثیره، کتابای زیادی نوشت، منها کتاب خطب امیرالمؤمنین، که یکی از اونها کتاب خطبه های امیرالمؤمنینه. ابو اسحاق ابراهیم قمی جامع قضایای امیر علیه السلام، دیگر از کسانی که قضایای یعنی قضاوت های امیر علیه السلام را جمع کرده است ابو اسحاق ابراهیم ابن هاشم قمی است. شیخ طوسی در فهرست گوید انه لقی الرضا، که ایشون هم با امام هشتم ملاقات کردن، و آنچه از کتب ایشون شناخته شده است کتاب النوادر، کتاب قضایا امیر المؤمنین، که اخبرنا به ما جماعت من اصحابنا، که عده زیادی از اصحاب ما این مطلب رو برای ما گفتن. صالح ابن ابی حماد، حماد رازی، جامع خطب امیر علیه السلام. یک کسی دیگه باز صالح ابن ابی حماد رازی. رازی کسانی هستند که منسوب به کجا هستند؟ به ری. منتها عده‌ای تصور کردند که ری فقط همین ری تهران ماست که به ری معروفه، لذا هر کس که رازیه، یعنی لقبش رازیه، فکر کردن مال ری، در حالی که ری یکی از شهرهای عراق، اگر حالا دورادور در ذهن دارم، عراق ظاهرا عراقه، که دو برادر اون رو بنا کردن، یکی به نام ری بود یکی به نام راز. بعد وقتی بنا کردن در اسم گذاری شهر اختلاف شد که اسم کدوم رو بذارن رو شهر، بنا شد که اسم ری رو روی شهر بذارن و منصوبان به اون شهر رو رازی بگن، لذا رازی. چون ما خیلی از علمایی داریم که رازی هستن، این اهل ری هستن، منتها نه این ری که مال تهرانه، اگرچه یه عده‌ای هم مال اینجا هستن. خب هاشم کلبی متوفی 206 هجری قمری، جامع خطب امیر علیه السلام. و دیگر از جامع خطب، جامع یعنی چی؟ جمع کننده خطبه ها، هاشم ابن محمد ابن صائب کلبی است. وفات محمد ابن صائب چنان که ابن ندیم در فهرست آورده 141 هجری قمری بود و از علمای مشهور است و هشام خدمت حضرت امام جعفر صادق رسید. نجاشی گوید این هشام کلبی ها خدمت امام جعفر صادق مشرف شد که نجاشی که یکی از علمای رجاله، گفتیم یه سری کتاب هست به نام کتب رجال که در این کتاب ها میان و راویان احادیث رو بررسی میکنن. مثلا شما میگید هاشم کلبی، وقتی رجوع میکنید به کتب رجالی اونجا در موردش توضیح میدن که این آدم چه جور آدمی بوده، مذهبش چی بوده، شیعه بوده، سنی بوده، بعد آدم راستگویی بوده، روایاتی که نقل کرده از کیا نقل کرده، چه جور روایاتی رو نقل کرده، یعنی صحت و سقم طرف رو از تو کتب رجالی میتونیم به دست بیاریم. نجاشی یکی از کسانیه که صاحب کتب رجالیه. الان در مورد هاشم کلبی اونی که نجاشی آورده اینه، کان یختص به مذهبنا، میگه ایشون مختص بود به مذهب ما، یعنی شیعی بود. و له الحدیث المشهور، و برای او داستان مشهوری است. قال اعتللت علتا عظیمه، میگه به یک بیماری خیلی بزرگی من دچار شدم، نسیت علمی، که علمم رو فراموش کردم، یعنی تمام دانسته هام بعد از اون مریضی از یادم رفت. فجلست و الی جعفر ابن محمد، نشسته بودم خدمت آقا امام صادق علیه السلام. فسقان العلم فی کأس فعاد الی علمی، حضرت در یک کاسه علم رو به من نوشاند، پس علم من دوباره برگشت کرد. و لهو کتب کثیره منها کتاب الختم، و برای او کتاب‌های فراوانی است، از آن جمله کتاب ختم است که ایشون به عنایت امام صادق علیه السلام علومش برگشت کرده. خب هرچند نجاشی به طور اطلاق گفت کتاب الختب، ولی ابن ندیم در فهرست تصریح نموده است که مراد ختب امیرالمومنین علی علیه السلام است، و ابن ندیم وفات هشام را 206 هجری قمری گفته است. ابراهیم نهمی و مدائنی جامع خطب امیر علیه السلام. و دیگر از جامع خطب ابو اسحاق ابراهیم ابن سلیمان نهمی کوفی است. یعنی اینها کسانی بودند که حالا آقا جان یکی یکی به طول زمانی اینها داره روایت میکنه، اینها کسانی بودند که خطبه های امیرالمومنین رو قبل از نهج البلاغه جمع آوری کردن. حالا چرا دارن هی اینا رو میارن، هی میگن اینها گرد آورندگان خطبه ها بودن؟ چون سید رضی در نهج البلاغه سند خطبه ها رو نیاورده، خب نگفته که اصلا من از چه کتابی دارم نقل میکنم، یا مثلا چه کسی برای من روایت کرده از اینها رو. لذا بعضی از انسانهای زبان نفهم گفتن که آره این خطبه ها کار خود سید رضیه که نسبت داده به امیرالمومنین، در حالی که اصلا سید رضی قدرت این رو نداره که چنین خطبه های انشاء کنه از خودش، چون کتاب های دیگه سید رضی هست. سبک و سیاق نگارش سید رضی معلومه، اونقدر این کلمات سنگین و ثقیله که از عهده سید رضی ها خارج واقعا. و خیلی ها بودن که خطبه ها رو جمع آوری کرده بودن قبل از سید رضی، که سید رضی از اینها روایت کرده خطبه ها رو، اگرچه در متن نهج البلاغه نیاورده و خیلی ها هم به خاطر همین حرف ظاهرا این حرف رو جورجی زیدان گفته بود که اینها رو مثلا این گفته و نسبت داده و خیلی ها افتادن دنبال سندهای نهج البلاغه که من جمله خود حضرت آقا میفرماد بیشتر سندهای نهج البلاغه رو بنده بیرون کشیدم در آوردم که ایناش این سند این خطبه‌ای که سید رضی نقل کرده قبل از ایشون این سندش هست. همین جور هر چی که در مناقب اهل بیت مگر در مورد خطبه فدکیه فاطمه زهرا سلام الله علیها، خطبه فدکیه خانوم خیلی از نظر فصاحت و بلاغت و معانی سطح بالایی داره که گفتن آره نمیدونم فلانی اینو درست کرده نسبت داده به فاطمه زهرا، که بعد شخصی میگه قبل از اینکه فلانی جد فلانی به دنیا بیاد این حدیث رو شیعیان حفظ داشتن. دیگه اینها هر چیزی که ببینن نسبت به اهل بیت اسمت داره از اون بغض و کینه‌ای که داشتن میخواستن یه جوری سرپوش بذارن روش. خب و دیگر از جامعه خطب ابو اسحاق ابراهیم ابن سلیمان نهمی کوفی است، نجاشی در رجال و شیخ طوسی در فهرست آوردند که له کتبون منها کتاب الخطب. دیگر از جامعه خطب مدائنی مورخ معروف است، ابن ندیم در فهرست گوید ابوالحسن علی ابن محمد مدائنی در سن 93 سالگی در 225 هجری قمری وفات کرده است. که مدائنی منصوب به کجاست؟ مدائن که قبلا از شهرهای ایران بود الان جز شهرهای عراقه و همون جایی که سلمان فارسی در اونجا مدفونه. خونساری در روزات آورده است ابوالحسن المدائنی الاخباری صاحب کتاب الاخبار و التواریخ الکثیره التي تزيد على 200 کتاب منها کتاب خطب امیرالمؤمنین. میگه ابوالحسن مدائنی اخباری صاحب کتاب الاخبار و تواریخ الکثیره که بیشتر از 200 کتاب دارد، از آن جمله از کتاب خطب امیرالمؤمنین. حالا یه نکته هم اینجا باز بگیم، این نکاتیه که در علم حدیث به کار میاد. مثلا ببینید ایشون رو ابوالحسن المدائنی الاخباری گفت. ما میگیم اخبار و احادیث، خب یه موقع طرف رو میگن محدث یه موقع میگن اخباری، حالا اینا با هم چه فرقی میکنه؟ محدث و اخباری چه فرق میکنن با هم؟ وقتی میگن محدث یعنی این که بیشترین چیزی که ایشون نقل کرده حدیث بوده، احادیثی که حالا از پیامبر و آل پیغمبر نقل شده. ولی وقتی میگن اخباری، اخبار درسته به روایات هم اخبار گفته میشه ولی بیشتر مورخ رو، اونم مورخین تاریخ‌های صدر اسلام رو کسی نقل میکنه بهش میگن اخباری. پس اخباری به کسی میگن که مثلا داستان جنگ بدر رو نقل میکنه، داستان مثلا جنگ احد رو نقل میکنه، این طرف میشه جزء اخباری، اخبار پیامبر، خبرهایی که اون زمان بوده. یا مثلا وقتی میگه در خبر آمده است یعنی اون قضیه تاریخی. خب البته یه اخباری هم داریم ما که میگن طرف جزء اخباریونه، این اصطلاحیه که در همین اواخر به وجود آمد. اخباری در مقابل اصولیه، این فرق میکنه با این مطلبی که اینجا آمده ها. در همین مثلا چند قرن پیش بین فقهای شیعی اختلاف نظر به وجود آمد. بعضیا گفتن از فقها که فتوا باید بر اساس اخبار و احادیث باشه حتما، فتوایی که فقیه میخواد بده حتما باید بر اساس اخبار باشه، احادیث باشه. عده‌ای گفتن که باید اصول فقه، یعنی عقل رو به کار ببریم، احادیث رو تحلیل کنیم، و یک جایی هست باید از عقل خودمون نظر بدیم، و بحثایی بین اینا در گرفت که اخباریون اصلا علم اصول رو قبول نداشتن، یعنی بخوایم بحث عقلی کنیم پیرامون احادیث رو، فقط میگفتن باید اخبار باشه. از اون طرف اصولیین، این یه بحثی بود که در همین چند قرن اخیر به وجود آمد که میگن طرف اخباریه، یعنی فقط اهل حدیثه، یعنی فتوا در مسیر فقهی فتواش و اینا بر اساس احادیثه. این اخباری که اینجا گفته شده همون معنای اولیه که گفتیم، دقت فرمودید چی شد؟ این اخبار یعنی خبر، یعنی تاریخ. اون قضیه اخباری و اصولی مال متأخرینه، اونم مربوط به شیعه است، یعنی تو فقه شیعه اینجوری به وجود آمد، اگرچه در فقه اهل تسننم در گذشته که چون اونا اجتهاد الان ندارن دیگه، اونها همون چهار تا مجتهد مالکی و حنبلی و حنفی و شافعی که دارن، مجتهدانشون همونا بودن و در همون زمان که قیاس و عقل و اینها که بود، اونا هم یه بحثی نظیر همین اصول و اخباری داشتن، ولی نه به این نام. خب این ابوالحسن مدائنی اخباری کسیه که بیشتر تواریخ صدر اسلام رو نقل کرده که منتسب شده به اخبار، منصوب شده به اخبار. در فهرست ابن ندیم چنان که در طبع مصر آمده است، در تعداد کتب مدانی دو بار آمده است که لهو کتاب و خطب نبی، ظاهرا دومی باید کتاب خطب علی علیه السلام باشد. دو بار گفته که برای او کتاب خطب پیامبر نبی، که ظاهرن یکیش علی علیه السلام بوده که اشتباهن یا عمدن برداشتن اسم علی رو به نبی عوض کردن. عبدالعزیز جلودی جامع خطب و رسائل و اشعار امیر علیه السلام، عبدالعزیز ابن یحیی ابن احمد ابن عیسی جلودی جامع خطب و مواعظ و رسائل و کتب و قضا و دعای امیر علیه السلام. خب میدونید بعضی هم هستن فقط مثلا دعاهای امیرالمومنین رو جمع کردن، مثل صحیفه علویه، همونجوری که صحیفه سجادیه داریم، صحیفه علویه هم داریم، دعاهای امیرالمومنین رو جمع کردن. بعضی آمدن قضاوتهای امیرالمومنین رو جمع کردن، بعضی آمدن خطبهای امیرالمومنین رو جمع کردن، بعضی آمدن کلمات قصار و کوتاه امیرالمومنین رو جمع کردن، بعضی آمدن نامه‌های حضرت رو جمع کردن، که این آقا یعنی عبدالعزیز جلودی جامع خطب و مواعظ و رسائل، یعنی نامه ها، رسائل و کتب و قضا، قضاوت ها و دعای امیرالمومنین و نیز جامع اشعار منسوب به آن حضرت است. جدش عیسی جلودی از اصحاب ابی جعفر امام باقر علیه السلام است. عالم جلیل نجاشی در رجال گوید لهو کتبون، برای او کتاب‌هایی است که مردم آن را نقل کردند که از آنهاست کتاب مسند امیرالمؤمنین، کتاب خطبه های آن، کتاب شعر آن، کتاب قضاوت های امیرالمؤمنین، کتاب رسائل، کتاب مواعظ، کتاب دعا از امیرالمؤمنین و چندین کتاب دیگر نیز از امیرالمؤمنین نوشته و نجاشی ذکر کرده است. حالا این جانب اکثر اشعار دیوان منسوب به امیر را از دیگران یافته است. یک کتابی است، کتابی که شعر اشعار امیرالمؤمنین رو جمع آوری کرده که ترجمه هم شده آقای مقدم که در مشهد هستند. یک کتاب 4 جلدی دارن به نام مجموع الفضائل انسان لاهوتی که در فضائل امیرالمؤمنین نوشتن، یعنی احادیث رو جمع آوری کردن. جلد 4 آمدن اون کتاب اشعار امیرالمؤمنین رو ترجمه کردن. منتها آقا جان می‌فرماد این جانب اکثر اشعار دیوان منسوب به امیر علیه السلام را از دیگران یافته است. یعنی وقتی رفتن دنبال اشعار، دنبال سند شعرها، دیدن شعرها مال حضرت علی نیست و همه را با ذکر مآخذ و مصادر در تکمله منهاج البراءه آورده است. که منهاج البراءه، تکمله منهاج البراءه شرحی بر نهج البلاغه است مال جناب خونساری که چون ناتمام بوده آقا جان اومدن به سبک و سیاق خود ایشون شرح نهج البلاغه ایشون رو تکمیل کردن و گذاشتن تکمله منهاج البراءه که خیلی از مطالب پربار رو در اونجا آوردن که میگه مآخذ و مصادر شعرها رو اونجا آوردیم. که یه بار حالا آقا جان خودشون صحبت میفرمودن، میفرمود اکثر اشعاری که اونجا از حضرت امیر آورده شده مال جناب علی ابن ابی طالب قیروانیه، چون بنده خدا علی ابن ابی طالب بوده اسمش. یه عده تصور کردن که این علی ابن ابی طالب امیرالمؤمنینه، همون شعر معروف که میگه اتز امو انک جرمون صغیر و فی کنت والعالم الاکبرو، اینها همه مال جناب علی ابن ابی طالب قیروانیه، نه مال امیرالمؤمنین. یکی از چیزهایی هم که باعث شده یک سری احادیث منسوب بشه به ائمه همین اشتباهات اسمیه. مثلا یک، حالا اینجا مطلبی رو عرض کنیم خدمتتون، علاءالدوله سمنانی در 40 مجلسشون یه حدیثی نقل میکنن از امیرالمؤمنین که امیرالمؤمنین فرمود انا اصغر من ربی سنتین، یعنی من 2 از خدا کوچیکترم. و جناب حائری در کتاب الکوکب الدری فی احوال النبی والبتول والوسی، ایشون هم این حدیث رو از امیرالمؤمنین نقل کرده اند که قال امیرالمؤمنین انا اصغر من ربی سنتین، من 2 از خدا کوچیکترم. بعد ایشون میاد شرح میده جناب حائری، میگه منظور از سنتین یعنی مرتبتین، یعنی من 2 از خدا کوچیکترم، مرتبتون من الله و مرتبتون من النبی، یعنی 1 از خدایی و 1 هم از رتبه نبوت. بعد اون موقعی که اینو میخوندیم مطلبی از آقا جان شنیدیم، فرمودن خوب دقت کنید. فرمودن ائمه ما با تمام حالات روحانی و جذبه ها و اون حالات قوی که داشتن هیچگاه بر خلاف ظاهر حرف نمی زدن. چون می دونید عارف گاهی وقت جذباتی می گیرش و شطحیاتی ازش صادر می شه، حرف هایی می زنه که به ظاهر کفرآمیزه، اگرچه در باطن معنای درستی داره اما ظاهرش کفرآمیزه. آقا جان فرمودن از ائمه ما چنین کلماتی صادر نمیشه. من وقتی این حدیثو خوندم که حضرت فرمود من 2 سال از خدا کوچیکترم، گفتم خب چرا حضرت نگفت 2 مرتبه از خدا کوچیکترم؟ خب اینجوری میخواست بگه کسی اشتباه نکنه. پس این کلام نباید کلام امیرالمومنین باشه، چون امیرالمومنین کلام رو جوری ادا نمی کنه که دیگران به اشتباه بیفتن. تا اینکه دنبال اینو گرفتیم در یکی از کتب قدما دیدیم نوشته خرقانی گوید، ابوالحسن خرقانی یکی از عرفاست دیگه، که انا اقل من ربی سنتین، یعنی من کوچیکترم از خدا به 2 سال. دیدیم خب این کلام کلام خرقانیه، منتها خرقانی اسمش چیه؟ ابوالحسن، ابوالحسن خرقانی. طرف توی کتابی دیده مثلا قال ابوالحسن، تصور کرده که این ابوالحسن علی ابن ابی طالب، چون کنیه امیرالمومنین ابوالحسن دیگه. این کلام خرقانی که ابوالحسن خرقانیه اومده منسوب شده به امیرالمومنین، به خاطر اینکه او نامش ابوالحسنه، کنیه امیرالمومنین هم ابوالحسنه. والا امام کلامی نمیگه که دیگران رو به اشتباه بندازه، چون امام پیشواست. و از این جور مطالب زیاده که نسبت داده شده. و همین جور صوفیه گاهی وقت اینها کلمات دلنشینی میگفتند، بزرگان صوفیه، که این کلمات بر اثر شهرت یواش یواش میامد نسبت داده میشد به کی؟ پیامبر. لذا وقتی که این کلمات رو دنبال میکنیم میبینیم به مأخذ درستی نمیخوریم، به مأخذ و مصدری که از اونجا سند داشته باشه که این حرف مال رسول الله بر نمیخوریم. و حتی خیلی از کلماتی که عرفا آورده اند تو کتاباشون، عرفای منظورم قدیمه ها، متصوفه، خیلی از اینا رو بنده تو تورات پیدا کردم. عجیبه ها، کلمات رو تو تورات پیدا کردم. دیدم که معلوم میشه عده‌ای از یهود اینا میامدن کلمات تورات رو به عنوان حدیث پخش میکردن بین مردم، بین مردم پخش میکردن. خب بگذاریم که حدیث شناسی گفتیم یه علمیه که خیلی فقیه، برای چیست این همه سخت فقیه بشه؟ مجتهد، چرا همه مجتهد دائما پیر مردن؟ یه عمر باید بره بگرده تو احادیث، تو روایات، تو اخبار، صحیح رو از سقیم پیدا کنه، بتونه تشخیص بده و و و کلی باید زحمت بکشه تا اینکه بتونه یه رساله‌ای بده که جناب عالی حالا ازش تقلید عمل کنی یا من. خب آقا جان میفرما دیوان منصوب به امیرالمومنین اکثر اشعار مال حضرت نیست، فرمودن جزئی تعدادی از رجزها که رجز میخوندن. میدونی در میدان جنگ عرب عادت داشت در میدان جنگ رجز میخوند، رجز خونی هم مرسوم بود. حتی به کتابهای مقتل هم نگاه کنید میبینید در کربلا اصحاب ابا عبدالله که میرفتن رجز میخوندن، خودشونو معرفی میکردن اولا تو رجز که بدون طرف مقابل این کیه، چون خیلی وقت فامیل در میامدن از کار تو جنگ ها، رفیق در میامدن از کار، باید خودشو معرفی میکرد من کیم. یا خیلی ها دشمنی داشتن، پدرش رو مثلا پدر بزرگ او کشته بود، این کینش تو دل این بود، مثلا باید میرفت انتقام میگرفت. خب که خودشونو معرفی میکردن و از طرفی هم حالا مبارز میطلبیدن و افتخار میکردن و نمیدونم فلان و بهمان. بسیاری از اشعار دیوان بیان روایات مروی از آن جناب است که دیگران به نظم در آوردن، یعنی یک کلامی بوده مال امیرالمومنین، یک کسی آورده به شعر در آورده شو، شعرش مال حضرت نیست، مطلب مال حضرته. بعضیش میفرماد اینجوریه: و چون مضمون آنها از امیر علیه السلام است، اشعار را به آن حضرت نسبت دادن، مثل ابیات یا هار همدان میموت یرنی. این شعر که سید همیری قول امیر المومنین علی علیه السلام را به حارس همدانی را به نظم آورده است و اصل خبر را شیخ مفید در مجلس اول عمالی خود نقل کرده است و پس از نقل خبر گفت: قال جمیل ابن صالح و انشدنی ابو هاشم از سید الهمیری، که یکی از شعرای اون عهد بوده، سید همیری که جناب حارس همدانی پیرمردی بود از شیعیان که در عمالی مفید نقل میکنه که وقتی رسید خدمت امیرالمومنین، حضرت دیدین گرفته و ناراحته، گفت چرا ناراحتی، چرا گرفته ای؟ گفت آقا پیر شدم. گفت خب این که ناراحتی نداره. گفت دارم میمیرم، از مردنم ناراحت نیستم، از این ناراحتم که بمیرم دیگه شما رو نمیتونم ببینم. حضرت فرمود: یا حارس همدانی، حالا به شعر نگفتن، حضرت فرمود هر کس که بمیرد مرا خواهد دید، چه مؤمن باشد چه منافق، و تازه از اونجا به بعد مرا خواهی دید، مقامات منو. یعنی این نیست که فقط امیرالمومنین تو دنیا باشه، در عین در دنیا بودن در آخرته، که فرمود به سر هر کسی که بخواد جان بده من حاضر میشم، تو ناراحت این مطلب مباش. بعد سید همیری اینو به شعر در آورد که: یا هار همدان میموت یرنی من مؤمن او منافق قبلا، که بعد اون شاعرم به این صورت در آورد شعر رو که: ای که گفتی من یموت یرنی، جان فدای کلام دلجویت، کاش روزی هزار مرتبه من به مردمی تا بدیدمی رویت. و از آن جمله از اشعار بسیاری در دیوان که نصایح امام به فرزندش امام حسن و امام حسین که وصایای آن جناب را به سبتین به نظم در آورده اند، که سبت نوه دختری رو میگن چی؟ سبت، اسبات جمع سبته، که سبتین منظور امام حسن و امام حسین هن که نوه دختری رسول الله هن. و از این رو اشعار به خود آن حضرت انتساب داده شده. علاوه این که سبک اشعار از حیث بلاغت و فصاحت نسبت به دیگر کلمات امیر چون خطب و رسائل و حکم نهج و غیر آن بسیار متفاوت است و سست به نظر می آید. شعرها اونقدر قوی نیستن که انسان نسبت بده به امیرالمومنین نسبت به کلمات دیگه حضرت. ظاهرا باید گفت رجزهایی که از آن حضرت نقل شده است اسناد آنها به آن جناب خالی از قوت نیست، یعنی رجزها رو میشه نسبت داد که سیرت ابطال عرب، ابطال یعنی بطل، اون پهلوان رو میگن، البطل القمی که می نویسه یعنی پهلوان القمه، که ابطال یعنی پهلوانان، که سیرت ابطال عرب در میدان مبارزه این بود که رجز می خوندن و خودشون رو معرفی می کردن. بسیاری از اشعار علی ابن اینجا نوشتن، بسیاری از اشعار علی ابن ابی طالب قیروانی به آن جناب نسبت داده شده که اشتراک در اسم موجب این اشتباه شده است. خب ایشون آدمه از اشعار برمیاد که انسان اندیشمند و دانشمندی بوده جناب علی ابن ابی طالب قیروانی، اما اشعار مال امیرالمؤمنین نیست. حضرت عبدالعظیم حسنی جامع خطب امیر علیه السلام، حضرت عبدالعظیم ابن عبدالله حسنی العلوی مدفون در مسجد شجره در ری، همین شاه عبدالعظیم حسنی، شاه عبدالعظیم که میگیم به تخفیف عبدالعظیم، که در روایت داره زیارت ایشون مثل زیارت امام حسین علیه السلام، کتابی جامع خطب امیرالمؤمنین تألیف کرده است. الامام علی ابن موسی رضا قد نس على زیارته قال من زار قبره وجب له على الله الجنه. آقا علی ابن موسی رضا بر زیارتش نس دارن که من زار قبره، کسی که قبر او رو زیارت کند واجب می شود بهشت از جانب خدا بر او. در رجال نجاشی آمده است که لهو کتاب خطب امیر المؤمنین و همچنین در خلاصه علامه که عبدالعظیم حسنی، حالا بنده الان اینجا به شک افتادم در مورد اینه، چون ظاهرن جناب عبدالعظیم حسنی امام هادی رو زیارت کرده اند یا امام جواد رو یا امام هادی رو زیارت کرده اند در این صورت امام رضا علیه السلام بخواد بگه کسی قبر ایشون رو زیارت کنه بهش برش واجب میشه، مگر اینکه در زمان حیاتش، یعنی در زمانی که عبدالعظیم حسنی زنده بوده باشه امام هشتم چنین مطلبی گفته باشه. حالا باز باید مراجعه کنم چون یک حدیث مفصلی رو نقل میکنه شیخ صدوق در کتاب التوحید از عبدالعظیم حسنی از امام هادی یا از امام جواد علیه السلام. حالا چجور میشه از اون امام روایت نقل کرده بعد امام رضا علیه السلام بگه که قبرشون، زیارت قبرشون، مگر اینکه عرض کردم حدیث رو حالا اینجا چون نقل کردن از امام رضا که چنین مطلبی گفته، شاید مثلا ائمه بعدی از امام رضا نقل کرده باشن این حدیث رو، یا اینکه امام رضا در زمان حیات ایشون چنین چیزی گفته باشه، چون مسلما امام رضا قبل از ایشون از دنیا رفته که ایشون خدمت امام هادی تونسته برسه یا خدمت امام جواد در حالی که امام بوده باشه. باید اینجا مثلا ببینید اینا از جزء چیزاییه که با حدیث شناسی باید یه حدیث شناس باید دقت کنه که این حدیث جور در نمیاد، یه مقدار بالا پایین داره، باید بگرده مأخذ رو پیدا کنه، حدیث رو نگاه کنه ببینه چجوری این حدیث وارد شده تا بتونه صحت و سقم حدیث رو بررسی کنه. خب شالا بمونه تا جلسه آینده و السلام علیکم و رحمت الله. Thank you.